بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اوامر تمام شد. فقط نکته‌ای که اینجا باید بهش توجه داشته باشیم این است که ما در بحث جدید، یعنی بحث نواهی، همچنان که از ابتدای بحث خواهید دید، دائم به خصوص در بعضی قسمت‌ها ارجاع داریم به بحث اوامر. بنابراین اگر کسی تو بحث اوامر هنوز مطالبی هست که براش روشن نشده، سعی کنید توی تقریر این مطالب رو با دوستانی که تقریر رو انجام میدن مطرح کنید، بحث کنید، روشن شه برای شما، چون ما هی به ارجاع به اون مباحث بحث رو میخوایم مطرح کنیم. در نتیجه اگر بعضی از اون مباحث خیلی واضح نشده باشه، دوباره این ابهام ادامه پیدا میکنه و افزایش پیدا میکنه. خب اولین نکته ای که تو بحث نواهی مطرحه همون اولین نکته ایست که در بحث اوامر مطرح بود. در بحث نهی مثل بحث امر، اصولی ها گفتن ما دو تا بحث داریم، یه بحث ماده نهی نون و ها و یا، یه بحث هیئت نهی لا تفعل. و این بحث، این روش، این سنت وجود داشته و تکرار شده در آثار اصولی ما. ولیکن ما در بحث امر گفتیم که بحث از ماده فی حد نفسه بحث فقهیه، چون ماده نهی نونها و یا ظرفیت این که در تمام ابواب فقه مورد بهره برداری قرار بگیره نداره، یه ماده خاصه مثل هر ماده لفظ خاص. ما اگر از مواد الفاظ در اصول بحث میکنیم، مگر بحث استطرادی به یک مناسبتی. بنابراین بحث ماده بحث فقهیه، در حالی که بحث هیئت همچنان که بارها تکرار کردیم، به دلیل اینکه هیئت قابلیت این رو داره که در مواد مختلف بروز و ظهور پیدا کنه و اون مواد در ابواب مختلف قابل تحققن، هیئت در همه ابواب فقه معنادار هست که ظهور پیدا کنه. اگر ما بخوایم بحث کنیم از ماده، بحث ما از ماده باید یه نکته‌ای داشته باشه تو اصول. مثلا همونی که بعضیا گفتن، شهید صد مثلا میگه که در بحث اوامر ما از ماده امر بحث میکنیم، چون ماده امر بحث ازش کمک میکنه به این که ما بحث از هیئت امر رو معناشو بفهمیم. ولی ما در بحث امر گفتیم، اینجا هم تکرار میکنیم، که به نظر نمیرسه بحث ماده نهی کمک چندانی بکنه به بحث هیئت نهی. به همین دلیل ما بحث از ماده رو کنار میگذاریم، به این نمیپردازیم، ما به بحث هیئت خواهیم پرداخت. اما در بحث هیئت، که حالا به گاهی وقتا میگیم هیئت، گاهی وقتا میگیم صیغه، حالا این تعبیری که به کار میبریم با عنوان معادل به کار میبریم، که برای چه معنایی وضع شده، در پاسخش یک جواب سنتی داریم، یک جوابی که در گذشته تاریخی ما هست، که صیغه امر طلب الفعل رو دلالت میکنه، صیغه نهی طلب و ترک رو دلالت میکنه. یعنی در واقع هر دو صیغه امر و نهی در طلب با هم مشترکن، متعلق این طلب فرق داره، در امر تحقق فعل، در نهی ترک فعل. خب این مقدار از بیان یک اشکال اساسی که برش وارد میشه با قطع نظر از حالا اشکالات دیگری که خواهیم گفت، این است که همچنان که گفتیم صیغه امر یا صیغه نهی اینها از قبیل هیئتند و ما در بحث‌های گذشته توضیح دادیم که هیئات معانیشون معانی حرفی است و معنای حرفی نسبته. اینو توضیح دادیم که معنای حرفی چیه، گفتیم نسبته و نسبت هم همیشه بین دو شیعه، نسبت یه طرفه و سه طرفه نداریم. آقای سعد یه چیزایی درست کرد به نام نسبت‌های یه طرفه، نمیدونم سه طرفه، اینا رو ما قبول نداریم. نسبت همونی که قدما گفتن، دو طرف بیشتر نداره، نه کمتر نه بیشتر. بنابراین ما اگر صحبت میکنیم از هیئت امر و هیئت نهی، اون معنایی که ذکر میکنیم باید یک مفاد نسبت باشه، نمیتونه یه معنای اسمی باشه، مثل طلب الفعل یه معنای اسمیه، طلب الترک یه معنای اسمیه. خب در مورد صیغه امر ما گفتیم صیغه امر مفادش اینه که آمر مأمور رو به سمت مأمورم به داره تحریک میکنه. بعد گفتیم این دیروز هم این مطلب رو اشاره کردیم به مناسبت بحث امر به امر، که این کار در عالم اعتبار شبیه سازی کاری است که در عالم تکوین اتفاق میفته. ما در عالم تکوین یه وقت یه نفر رو تحریک میکنیم به انجام یه کار. حالا مثال هایی که من برای تحریک میزنم برای اینکه شما خیلی تحریک نشید، همیشه مثال های مبتنی بر زوره. میگم مثلا یکی رو میگیریم، مثلا با آقای حریری میگیم یکی رو بگیره پرت کنه در بیرون وقتی میخوایم اینجا بره بیرون. این مثال ها همه مثال های مبتنی بر زوره در عالم تکوین. ولی مثال های دیگری هست که چون بعضی از دوستان تو جلسه در این جهت سریع و تحریکن، ما نمیتونیم از اون مثال ها استفاده کنیم. تحریک تکوینی اختصاص به زور نداره. مثلا فرض کنید کاری که تو تبلیغات الان داره انجام میدن، این یه نوع تحریکه، شما رو تحریک میکنن به خرید یه کالایی، تحریک تکوینی میکنه. حالا به روش هایی که تو تبلیغات دارن، حالا از طریق نشون دادن مثلا ظاهر زیبای کالا، از طریق توصیف ویژگی های خوب این کالا، از طریق ایجاد زمینه های فرهنگی که مهمترین روش این سومیه. یعنی ما برای اینکه الان یک، یعنی تو بازار سرمایه داری برای اینکه یک کالای بازار پیدا کنه، باید کاری که بکنیم به لحاظ فرهنگی نیاز به اون رو ایجاد کنیم. وقتی ما نیازش رو بهش ایجاد کردیم، دیگه اون خریدار خودش میدوه میره میخره. برای همین شما مثلا میبینید یه چیزی میاد، مثلا اولش همه میگن مثلا ماشین لباسشویی، یه وقتی که آمد مردم فکر میکنن که خب ما با دستمون لباسمون داریم میشوریم دیگه، حالا مثلا ماشین لباسشویی که میخوام. اما الان مثلا یکی بگی ماشین لباسشویی نبرو با دست بشو، میشه. تا 5 سال قبل 10 سال قبل شاید تو ایران اگه میگفتی ماشین ظرفشویی، ظرفشویی دیگه ماشین میخواد چیکار، آقا یه دوتا کاسه رو میگیریم میشوریم. یه یکی از رفقای طلبه هست از فضلاست، این حالا همیشه ما هر وقت ظرف شستن میشه یاد این میفتیم، ایشون جایی که جمع بود تا غذا میخوردن میدوید بره ظرفا رو بشوره. بعد همه بهش گفتن آقا تو رو خدا شما نشور، چون طوری میشست که انگار نشسته. علاقه زیادی به ظرف شستن داشت اما اصلا خوب نمیشست. حالا الان یکی از فضلات، آره خلاصه ظرف رو با دست میشستن مردم. الان یه کاری شد که خب مثلا کم کم، حالا هنوز اونقدر چیز نشده، ولی مثلا دیگه ماشین ظرفشویی جزء نیازها شد. به این تش ایجاد یک تحریک تکوینیه. این طرف نیاز احساس میکنه، اصلا کسی نداره بهش بگه آقا برو بخر، خودش میدوه میره میخره، خودش میره التماس میکنه که بهش بدن. این یک کاریست در عالم تکوین اتفاق میفته که ما یک کسی رو به سوی یک کاری تحریک میکنیم، حالا یا به زور یا به ایجاد یک انگیزه هایی، انگیزش هایی. ما در امر همین کار رو میکنیم در عالم اعتبار. یعنی ما میایم بهش میگیم این کارو بکن، این کارو بکن، مثل اینکه اینو هول میدیم، یا مثل اینکه مثلا اون رو تحریک میکنیم، تحریک تکوینی به سمت انجام این کار. که البته حالا بین الهلالین عرض کنم، حالا ما بحث فقهی حالا داریم و الان اصول ابزار فقه. از منظر فقهی نگاه ما مثل نگاه یک حقوقدان، فقه یه نوع حقوق دیگه، حقوق اسلامی، نگاه ما نگاه حقوق، نگاه قانونه، باید و نبایدهای اعتباری. اما باید توجه داشته باشیم که تحقق قانون بدون زمینه و بستر فرهنگی که در واقع اون زمینه های تکوینی هست معمولاً به این سادگی نخواهد بود. برای همین اسلام اینجوری نیست که فقط به اوامر اکتفا کرده باشه، سعی کرده اون بستر فرهنگی و انگیزشی انجام اوامر رو هم فراهم بکنه. حالا اینجا پرانتز بسته، حالا چه به توصیه های اخلاقی چه بحث‌های اعتقادی. اما برگردیم به بحث خودمون. خب این امر یه نوع حالا به تعبیری هل دادن شخص، تحریک کردن شخصه. نهی نقطه مقابل اینه، نهی دور کردن شخصه. یک کسی که میخواد یه کاری رو انجام بده در عالم تکوین، ما یه وقت اونو جلوشو میگیریم. مثلا بچه میخواد دست بزنه به یه چیز داغی، ما دستشو میگیریم به این دست نزنه. یه کسی میخواد یه جرمی رو مرتکب بشه، یکی رو خفه کنه، ما دستشو میگیریم، میکشیمش عقب، نمیگذاریم. به اصطلاح زجرش میکنیم، دفعش میکنیم از انجام اون عمل در عالم تکوین. همین کارو نهی انجام میده. وقتی به اون بچه میگیم دست نزن، دست نزن، مثل این میمونه که دستشو میگیریم که نذاریم این بزنه به اون مثلا کتری داغ. یا وقتی به اون طرف میگیم نکشش، مثل این میمونه که دستشو میگیریم تا از کشتن جلوگیری کنیم. بنابراین همونطور که در مورد امر گفتیم دلالت میکند بر نسبت بعثیه، تحریکیه، حالا اسمهای مختلفی علما به کار بردن، ما در بحث امر گفتیم اما همشون ظاهرن همین محتوا مورد نظرشونه. اگر حالا معنای دیگری مورد نظرشونه، خب اون مورد نظر ما نیست. به طرفش مأمور و مأمورون بهه دیگه، مأمور است و مأمور، نهی هم همینطور، منهی و منهی هم. برای همین اینو قبلا توضیح دادیم، شما ظاهرا امر از اولش نبودی. آها باز اونجا هم حل نشد، خوابم ندارم، گفتم که اگه اونجا حل نشه اینجا هم همچنی میمونه. ببینید ما در امر میگیم یه ماده ای داریم، یه هیئتی، اینو قبلا توضیح دادیم، گفتیم این ماده یک طرف نسبت رو بیان میکنه که همون مأمورون به، نسبت رو هیئت بیان میکنه، اون طرف دیگر نسبت رو، خب نسبت یک طرفه که نمیشه، اگر کسی نباشه ذهن ما اونو پرش میکنه، اگر کسی باشه اون میشه طرف نسبت. که خب در امر مخاطبش انتس، امر مخاطب، در نهی، نهی مخاطب، امر مخاطبش انتس، اون انت، اون مخاطب یک طرفه، این مفاد ماده یک طرف، نسبت رو هم هیئت دلالت میکنه. بله این داستان صیغه نهیه. البته حالا ذیل این بازی توضیحاتی است که مثلا شهید صدر رضوان الله علیه یه مطلبی گفتن، من اینو بگم که دیگه نمونه برای جلسه بعد چون تکرار دوباره نکنم. ایشون میگه شماهایی که میگید نهی دلالت میکند بر طلب ترک، خب اگر مثلا مولا فرمود لا تسله یا لا تقتب، خب این طلب ترک صلات، طلب ترک غیبت، این دال بر این سه تا مفهوم، مفهوم طلب، مفهوم ترک و مفهوم مثلا غیبت یا صلات چیه؟ میگه خب مفهوم غیبت یا صلات که مفاد ماده است، اون دالشون مفهوم طلب این مفادش بگو مفاد هیئته. این ترک از کجا پیدا شده؟ ترک رو شما از کجا گیر آوردید؟ شما سه تا مدلول ذکر میکنی، طلب، ترک، مثلا غیبت. دو تا دال داری، یه دونه ماده، یه دونه هیئت. پس نمیتونه این یکی از این مدالیل دال نداره. اون چیه؟ اون ترکه. پس معلومه ایشون نتیجه بخواد بگیره، میخواد بگه پس معلومه مفاد نهی طلب ترک نیست، مقصود ایشون اینه. البته این حد مطلب درسته، ممکنه یک کسی بگه آقا طلب ترک مجموعش به ماه و مجموع از هیئت نهی فهمیده میشه، ممکنه در جواب ابتدایی اینو بگیم. اما آقای صدر در واقع یک نکته ای رو میخواد بگه با این حرف، میخواد بگه که به اصطلاح هر معنایی باید دال خودشو داشته باشه. پس اگر ما مثلا سه تا معنا داریم، طلب، ترک فعل، باید سه تا هم دال داشته باشیم. نمیشه دو تاش با یک دال برش دلالت کرد. البته این نمیشه، حالا یه کمی برهان نداره، اما مطلب درست اینه که حالا ما اشاره کردیم که مفاد نهی با اون تحلیلی که توضیح دادیم نسبت زجریه است، لازمه یه نسبت زجریه طلب ترکه. درسته طلب ترک فهمیده میشه از نهی، این که قدما گفتن درسته، همچنان که طلب فعل هم از امر فهمیده میشه. و ما قبلا اگر یادتون باشه گفتیم ساده ترین بیان در بیان امر طلب فعله، هم الان هم میگیم ساده ترین بیان در بیان نهی طلب ترکه. اما دقت تحلیلی میگه موضوع له امر طلب فعل نیست، موضوع له نهی هم طلب ترک نیست، هرچند طلب ترک یا طلب فعل مدالیل التزامی نهی و امر هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان مقرر اینجا، چون حالا هی ما به بحث امر ارجاع میدیم، بحث امر رو یه کمی با توضیحاتی که اونجا شاید بیشتر از اینجا توضیح داریم، خیلی بیشتر اونجا اشاره کنند. و السلام علیکم و رحمت الله.